oscuridad.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما. روز و وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو. من حمید عبیری در حدود 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. لطفاً ما رو بشنوید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. میتونید پیام بدید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح بکنید. اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که فکر میکنید ما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی میتونیم به اونها بپردازیم، حتما با ما در میون بذارید و به اشتراک بذارید. شما میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir در فواصل مختلف در موقعیت‌های مختلف شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. ضمن اینکه اگر در زمان پخش برنامه رویداد موفق به شنیدن این برنامه نشدید، حتما میتونید از طریق آرشیو این نرم افزار به برنامه‌هایی که مد نظرتون هست و مورد علاقتون دسترسی پیدا کنید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات در خصوص پیشگیری از مصرف دخانیات با فرهنگسازی و آموزش سلامت جامعه با اولویت دانش آموزان و دانشجویان گفتگو خواهیم کرد. در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی گفتگو میکنیم. اما موضوع دیگر ما موضوع تیراندازی های مرگبار اخیر در آمریکاست. در خصوص اتفاق اخیری که در آمریکا رخ داد باز هم تحلیل و بررسی خواهیم داشت. و البته موضوعات دیگری که در فصل‌های مختلف و در بخش‌های مختلف برنامه به اونها خواهیم پرداخت و در خصوصش گفتگو خواهیم داشت. لطفاً رویداد امروز رو تا هولوش ساعت 13 یک بعد از ظهر بشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
ساعت 12:04 است. 30,135 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه. لطفاً اگر موضوع و سوژه خاصی مد نظرتونه که فکر میکنین ما در برنامه میتونیم به اون بپردازیم، حتماً از طریق این سامانه پیام کوتاه به ما بفرمایید، با ما به اشتراک بذارید. در برنامه‌های مختلف همچون رویداد و بدون خط خوردگی پیگیری خواهیم کرد. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز و در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی گفتگو بکنیم با جناب آقای خلیل بهروزی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای بهروزی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
علیکم السلام خدمت جناب عالی و همکاران عزیز شما و همچنین ملت شریف ایران اسلامی، به ویژه قشر پرتلاش و زحمتکش کارگر در سراسر کشور در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای بهروزی، جزئیات این طرح و رویکرد نمایندگان نسبت به این طرح چیه؟ به دلیل اینکه حالا موضوع بیمه کارگران ساختمانی و فصلی سال هاست که داره مطرح میشه، سال هاست در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دغدغه مطرح شده، اما همچنان یک تصمیم جدی برحال مفیدی برای کارگران گرفته نشده. میفرمایید الان این طرح چه رویکردی داره و به کجا رسیده الان؟
بله، خدمت شما عرض شود که ما طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی رو در کمیسیون اجتماعی خودمون پیگیر شدیم. نهایت امر تقریبا حدودا چند هفته پیش در صحنه علنی مجلس مطرح شد. تعداد کلیاتش البته مصوب شد، اما تعدادی از نمایندگان محترم پیشنهاداتی رو داشتن. با توافقی رو که هیئت رئیسه محترم مجلس و شخص جناب آقای دکتر قالیباف به دلیل و به لحاظ اهمیت موضوع در ارتباط با بحث بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، تصمیم بر این شد که مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع بشه. بله. اما کلیاتش تصویب شده. برای اینکه جزئیاتش هم مورد بحث و بررسی قرار بگیره تا پخته بشه به طور کامل، از طرفی ما مصوبه ای رو در کمیسیون به اصطلاح جهش تولید مسکن داشتیم. بنا شد که هم پیشنهاداتی که اون کمیسیون داشته در ارتباط با بحث کمیسیون عمران مجلس، آیه رئیس محترم مجلس دستور دادن که این به اصطلاح مباحث مشترکاً با کمیسیون عمران هم بایستی مورد بحث و بررسی قرار بگیره و نهایت امر در جلسه نهایی که کمیسیون اجتماعی خواهد گذاشت با حضور شخص رئیس محترم مجلس انشاءالله این بحث به صلاح به پایان میرسه و کمیسیون در صحنه کمیسیون اجتماعی به تصویب خواهد رسید و بعد از اون هم وارد صحنه مجلس میشه که انشاءالله قانونی تصویب بشه که به نفع کارگران عزیز ساختمانی و فصلی خروجیش باشه.
انشاءالله که این اتفاق بیفته، چون این دغدغه عرض کردم سالهاست وجود داره. نمایندگان محترم مجلس هم سالهاست که به عنوان یک دغدغه موضوع رو مطرح میکنن، اما آنچه که الان در سطح اجتماع و در حوزه عمل میبینیم، بله، اون اتفاقاتی نیست که جز دغدغه های مسئولین و نمایندگان و البته خود کارگران بوده. امیدواریم، بله، که این دوره این طرح به نتیجه برسه و دیگه این دغدغه کارگران هم برطرف بشه، چون کار پرخطری است.
بله، دقیقاً.
هم شما و هم همه مسئولین قطعاً آشنایید با این فضا. کار پرخطری است و نیازمند یک بیمه مطمئن برای اینکه خدایی نکرده در صورت بروز یک حادثه،
بله،
به حال دغدغه جدیدی به دغدغه های کارگران اضافه نشه.
دقیقاً همینجوره. من میخوام این عرض بکنم که حوادث زیادی رخ داده،
بله،
در همین راستا، چه برای کارگر و چه برای خانواده. به هر حال بیمه بایستی تأمین کننده امنیت و آرامش آسایش برای کارگر و خانواده کارگر باشه.
بله.
لذا می طلبه که به مراتب بیشتر و با یک به اصطلاح جمعی از عقلا، کارشناسان اهل فن و خدمت شما عرض شود که کمیسیون های تخصصی مرتبط،
بله،
اونهایی که در راستای کارآفرینی و اشتغال نقش موثری دارن، انشاءالله این اتفاق مبارک بیفته که بعد از تصویب این قانون ما دغدغه کارگران عزیز ما در ارتباط و خانواده هاشون در ارتباط و بحث بیمه نداشته باشن.
انشاءالله. پیشبینیتون آقای بهروزی اینه که چقدر زمان ببره حالا هم تکمیل این طرح و هم تصویبش؟
به نظر من این به اصطلاح دو هفته‌ای که مجلس بحث تا تعطیلات قانونیش هست در حوزه های انتخابی نمایندگان محترم حضور پیدا کردن.
بله.
پس از این تعطیلی انشالله 4 هفته‌ای رو که ما در مجلس به 3 هفته‌ای کاری هستیم، به احتمال قوی یکی از این هفته ها و روزهایی که ما صحنه علنی خواهیم داشت، البته اول بایستی جلسه ای رو که تصمیم گرفته شده با حضور شخص رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف برگزار بشه، اون اتفاق خواهد افتاد به امید خدا، و بعد از اون هم وارد صحنه علنی خواهد شد که انشالله نمایندگان هم دغدغه بسیار زیادی رو در ارتباط با این مسئله مهم و حیاتی برای کارگران عزیز و خانواده هاشون دارن که انشالله موفق بشیم.
مطمئنیم که این دغدغه وجود داره و امیدواریم که برای این طرح به زودی به نتیجه برسه و اتفاقات به نفع کارگران پیش بره. خیلی متشکرم آقای بهروزی.
زنده باشی. سپاسگزارم از جناب علی و همکاران شما.
عزیزی، روز
خوب و خوشی داشته باشید.
متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشید.
زنده باشید. آخرین وضعیت طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای خلیل بهروزی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما 3010-35 در اختیارتون. شما اگر سوژه یا موضوع خاصی مد نظرتونی که فکر میکنید ما در برنامه میتونیم به اونها بپردازیم و در پوستیک صحبت بکنیم، حتما از طریق این سامانه با ما در ارتباط و در تماس باشید، با ما در میون بذارید و این فرصت رو به ما بدید که بتونیم با مسئولین مختلف در خصوص سوژه های مد نظر شما گفتگو داشته باشیم. صفر 922 4 رقم آخر 5424 همچنان در خصوص تعرفه های واردات خودرو دغدغه داشتن و نکاتی رو مطرح کردن و گفتن که به هر حال این موضوع کی قرار تکلیفش روشن بشه. مثالی هم آوردن از تعرفه واردات در بعضی از کشورهای منطقه. و 0910 4 رقم آخر 6643 هم گفتن منتظریم که مسئولین وزارت صمت در خصوص تعرفه واردات خودرو نظر نهاییشون رو اعلام بکنند و سر و سامونی به بازار خودرو بدن. 0936 آقا رضای ترک از تهران گفتن که برای بیمه هر جا رفتن بیمه نکردن، الان 50 سالم شده و فرزند هم دارم، بچه هم دارن درس میخونن و الان چون بیکارم و جایی نمیرم هیچ جا منو بیمه نمیکنم و حقوق اولیه رو هم به من نمیدن، لطفاً یه راهکاری برای این موضوع هم مطرح کنید. حتما در خصوص، اگرچه راجع به بحث بیمه کارگران الان گفتگو کردیم با آقای بهروزی از نمایندگان محترم مجلس، ولی منتظریم که این طرح جدید ساماندهی بیمه در مجلس مطرح بشه، مصوب بشه و انشالله مجدد راجع به این موضوع پیگیری خواهیم کرد. 3010-35 همچنان در اختیارتون هست، لطفاً اگه سوژه‌ای مد نظرتونه با ما مطرح کنید و در میون بذارید. 12:16 اینجا رویداد رادیو گفتگوست. اما در ادامه تیراندازی‌های مرگبار اخیر در آمریکا، تیراندازی در کالیفرنیا، تنسی و اوکلاهاما با 19 کشته و زخمی همچنان ادامه داره و آمریکا تنها کشور جهان است که در اون تعداد اسلحه‌های غیر نظامی، یعنی اسلحه‌هایی که در اختیار غیر نظامیان هست، بیشتر از مردمه. در ازای هر 100 آمریکایی 120 اسلحه وجود داره و بر اساس آمار منتشر شده کودکان در آمریکا در سال جاری میلادی بیشتر از نیروهای پلیس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدن. میخوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد جواد بهمن آبادی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بهمن آبادی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام
و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. متشکرم. آقای بهمن آبادی کیفیت صداتون یه مقدار خوب نیست، لطفاً با خود تلفن همراه صحبت بکنید. اگر روی هندزفری و آیفون هست بردارید و با خود تلفن همراه صحبت کنید، ما صدا رو بهتر دریافت بکنیم.
بله، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای بهمن آبادی، یه نکته‌ای که وجود داره این که آمریکا در طول سال‌های متمادی مدعی حقوق بشر هست و اتفاقا خیلی از تجاوزها و حملاتش به کشورهای مختلف، چه در خاورمیانه و چه در کشورهای دیگه، به بهانه مسائل حقوق بشری بوده است. این در شرایطیه که هر روز شاهد افزایش خشونت‌ها در خود امریکا هستیم. علتش رو می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره فرمودین، قبل از پرداختن به این موضوع مهم هستش که ما ساختار فعلی قوانین و به اصطلاح نظام حقوقی امریکا در موضوع بکارگیری سلاح‌های گرم رو به عنوان یه مؤلفه مؤثر مورد بررسی قرار بدیم. خب همونطور که میدونید، علی‌رغم مخالفت‌های صوری و ظاهری نهادهای بالادستی در امریکا، ولی کن به اصطلاح به صورت عملی و به صورت پروسه ها و فرایندهای قانونی و حقوقی همچنان سلاح گرم به صورت عمومی قابل مشاهده هستش که در دسترس عموم قرار داره در ایالت هایی که حتی به اصطلاح تقریبا میشه گفت زبان گفتگو همین سلاح گرمه، یعنی زبان گفتگو تبدیل به یک زبان گفتگو شده، انقدر فراگیر شده. این علارغم به اصطلاح ادعاهای صوری و ظاهری هستش که نهادهای حقوقی داخلی نهادهای بالادستی امریکا در حوزه بکارگیری سلاح‌های گرم از خودشون نشون دادن.
بله،
این به عنوان یک مؤلفه مؤثر میشه گفتش که تقریبا در حوزه تقنین و قانونگذاری خوب این کاملا قابل مشاهده هستش.
درود بر شما.
عنوان نکته اول.
بله.
نکته دوم که به اصطلاح یک مقدار عمیق‌تر هستش، یعنی بررسی عمیق‌تری هستش. ببینید، به عنوان بکارگیری سلاح به عنوان نماد خشونت، یعنی نماد خشونت گرایی و به اصطلاح رفتن جامعه آمریکایی به سمت خشونت و شکاف‌های اجتماعی عمیقی که ناظر به هم حوزه کارآمدی و افیشنسی نظام حاکم بر امریکا هستش و هم در حوزه تئوری‌های به کار گرفته شده در حوزه به اصطلاح حکمرانی عمومی، نتیجه شده این به اصطلاح نمادهایی که در خشونت گرایی داره در خود جامعه امریکا اتفاق میفته. یعنی میخوام عرض کنم که این فعل‌های به اصطلاح منقطع در زمان‌های مختلف نماد یک جریان خشونتی هستش که ناشی از یک نظام حکمرانی در امریکا هستش و این برخواسته از اون شکاف اجتماعی که داخل جوامع امریکایی در ایالت‌های مختلف اتفاق افتاده و تعارضات بسیار شدیدی که از لحاظ هویتی، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ منابع اقتصادی بین ایالت‌های مختلف امریکا قابل بحث و بررسی هستش. خب شما میبینید که خیلی از کشورها بالاخره ایالتها یا استانها یا بخشهای مختلفشون ممکنه سر منابعی با هم اختلاف داشته باشن، اما فرهنگ عمومی حاکم بر اون جامعه فارغ از نهادهای نظارتیشون و نهادهای حقوقیشون، فرهنگ حاکم بر جامعه در وهله بعدی و عمیق‌تر اجازه نمیده که با این نحو با هم روبرو بشن و این به اصطلاح خیلی به اصطلاح از این جهت حائز اهمیت هستش که ولی که در جوامع امریکایی خشونت شدید به راحتی قابل انجامه و سر کوچکترین مسائل این اتفاق ها میفته و این به یک فرهنگ عمومی که حاکی از عرض کردم همون شکاف اجتماعی عمیقی هستش که در جوامع امریکایی مبتنی بر اون نظام حکمرانی حاکم بر حاکمیت امریکا شکل گرفته. این هم نکته دومی هستش که قابل بررسی و تحلیل هستش و این حدیده ها رو تحت عنوان نماد خشونت در موضوعات مختلف جامعه شناسی و به اصطلاح مسائل هویتی و ایالتی میشه مورد بررسی قرار داد. نکته سوم نحوه مواجهه هستش. ببینید خب ما در مقاطع مختلف پی در پی و مکرر میبینیم که جامعه امریکایی از حوزه های مختلف دچار این شکاف اجتماعی و هویتی هستش و تقریبا سعی میکنن با امپراتوری رسانه‌ای که حاکم هستش این رو تقلیل بدن موضوعات رو یا یک جریان عادی نشون بدن یا یک اتفاق و پدیده صرفا شخصی نشون بدن. خب این شما در حوزه رسانه هستید، اینها رو کامل واقف هستید بهتر از بنده. سعی میکنن مسئله رو تقدیل بدن به یک اختلاف درون ایالتی یا یک اختلاف مثلا شخصی یا اعتراض یک نفر، بالاخره یعنی چهره و تصویر رسانه‌ای که از اون ساخته میشه این ادراک رو به مخاطب منتقل میکنه که به اصطلاح این یک پدیده جزئی بوده. اما و خب این بستر نحوه برخورد رو میسازه. خب شما میبینید این اتفاقا میفته ولی کن برخورد مؤثری صورت نمیگیره، چون اگر برخورد مؤثری صورت میگیره قطعا نباید تکرار میشد دیگه، یعنی بازدارندگی نداشته. علت این که بازدارندگی نداشته یکی از علتهاش همین تقلیل دادن مسئله هستش، یعنی با تقلیل مسئله توسط رسانه یک موضوع بسیار بزرگ و ناهنجار اجتماعی و سیاسی و هویتی قومیتی رو تبدیل به یک خصومت‌ها و به اصطلاح دعواهای تقلیل میدن به یک خصومت‌های شخصی و یا
رسانه افتار... منظورتون رسانه‌های آمریکایی و
بعد رسانه‌های آمریکایی بعد امپراتوری رسانه‌ای، منظور از امپراتوری رسانه‌ای مشخص هستش. منظور از امپراتوری رسانه‌ای به اصطلاح داخل به اصطلاح آمریکا هستش، نظام حاکم بر آمریکا هستش، نشون میدن صرفا تقلیل میدن مسائل رو به یک جریانات خاص خیلی محدود و همین موضوع باعث میشه که این بستر این رو فراهم کنه که عامل بازدارندگی و برخورد مؤثر از بین بره و شما میبینید پی در پی مکرر تکرار میشه. خب اینها همه دست به دست هم میده، این عاملی که عرض کردم که در حوزه حقوقی و تقنینی، عامل دوم در حوزه فرهنگ اجتماعی و شکاف قومیتی هویتی و به اصطلاح تعارضات جدی، و نکته سوم هم عدم برخورد مؤثر و بازدارنده با این پدیده ها، همگی دست به دست هم میده تا به اصطلاح این رخدادها رو شما مشاهده میکنید. اون چه که به نظر میرسه طبیعتا با روند فعلی نمیشه گفتش که این به اصطلاح همونطور که اولین نبوده آخرین هم نخواهد بود.
آقای بهمن‌آبادی، چرا هیچ اراده‌ای در این کشوری که حالا حداقل به ظاهر هم در دنیا مدعی حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر، هیچ اراده‌ای برای مقابله با این خشونت‌های مسلحانه و کنترل سلاح وجود نداره؟ ما خیلی تو خبرهای مختلف میشنویم که کودکان امریکایی حتی اسلحه هم میکنند و خب عامل جنایت‌های متعدد و مرگبار زیادی شدن. چرا هیچ اراده‌ای وجود نداره؟
ببینید، من قبل از اینکه به فرمایش شما پاسخ بدم، یه نکته که میخوام عرض کنم تحت عنوان، خب قطعا همه شنوندگان هم شاید شنیده باشن، رویای امریکایی. ببینید، یک رویای امریکایی تصویر شده برای مردم مختلف دنیا که این واقعا در حد همون رویا هستش. یعنی یک به اصطلاح رویای امریکایی ناشی از یک فرهنگ به اصطلاح خاص امریکایی هستش که واقعیتی با جامعه امریکا نداره. در رابطه با سوالی که فرمودید هم دقیقا از این منظر قابل تحلیله. ببینید، مثلا بیشترین تجارت اسلحه در دنیا مال کدوم کشوره؟
بله،
خب طبیعتا این به اصطلاح سیاست حکمرانی که تقریبا بیش از نیمی از جی دی پی امریکا رو تجارت اسلحه شکل میده، باعث میشه که این یک بروز و ظهوری در اجتماع داشته باشه.
بله.
یعنی اینطور نیستش که سیاست های حکمرانی در به اصطلاح جوامع بشری تأثیر نداشته باشه. اصلا جوامع از سیاست های حکمرانی متأثر هستن.
بله.
و اون مسئله اولی که عرض کردم، بحث فرهنگ عمومی حاکم بر به اصطلاح جوامع امریکایی و ایالت های امریکا، ناشی از همین نکته هستش.
بله.
یعنی شما ببینید، وقتی که یک به اصطلاح نظام حاکمی بیش از نیمی از جی دی پی خودش رو از تجارت اسلحه در چه اروپا و چه مناطق دوردست، کشورهای حتی خاورمیانه که میبینید، کشورهای بعضی از کشورهای عربی که به اصطلاح به صورت کاملا مکرر برنامه‌ریزی شده از امریکا خریداری میکنن، قطعا این یک به اصطلاح نتیجه‌ای داره، یعنی یک اثری داره در جامعه امریکایی. یک نکته دیگه، حالا این در خوشبینانه ترین حالت عرض کردم، میشه گفت یک به اصطلاح حالت واقع بینانه یا به تعبیری شاید به قول بعضی و بدبینانه وجود داشته باشه که اصلا به اصطلاح بنابر این نیستش که این حرکات، این جریانات تضعیف بشن در امریکا.
بسیار.
یعنی خود نظام حاکم به اصطلاح بدش نمیاد از رواج خشونت، به خاطر اینکه خیلی از مواقع این کلونی هایی که شکل میگیره در راستای همون تضعیف اون نهضت های آزادی بخش که در جوامع مختلف از جمله جوامع مذکور شکل میگیره رو خاموش کنن و یک به اصطلاح رعب و وحشت عمومی ایجاد کنن که از طریق همین افراد بتونن به اصطلاح خیلی از جریانات رو پیش ببرن، که حالا فرصت نیست، وگرنه من مثال میزدم که خیلی از جریانات سیاسی اجتماعی بر اساس همین مدل عرض به محضر شما که تگزاسی
به خیلی ممنونم. آقای بهمن آبادی،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارت.
متشکرم.
خداحافظ. در خصوص ادامه تیراندازی‌های مرگبار اخیر در آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد بهمن‌آبادی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو این امکانو به شما میده که اگر در زمان پخش هر برنامه‌ای که مد نظرتون هست فرصت نکردید و نتونستید اون برنامه رو بشنوین، میتونید برید سراغ آرشیو این نرم افزار و شنونده برنامه‌های مختلف ما باشید. یعنی میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه ما radiogoftogo.ir رو تلفن همراهتون نصب کنید، برنامه‌های مختلفو بشنوید در زمان پخشش و یا از طریق آرشیو ما. لطفاً 301035 رو فراموش نکنید. اگه سوژه و مطلب و نکته ای مد نظرتون هست با ما در میون بذارید، ما بتونیم در برنامه‌های مختلف بهش بپردازیم.